تقویت به صلاح امنیت ملی ما هست، ثبات ملی ما هست و حفظ تمامیت ارضی و استقلالمون خب ده. حالا شاه برگردیمون فرمایشی که شما داشتید اشاره شد، گفت من برم، بله اینا هم همین رو فرض میکردن که با این قومیت مختلف و به هم ریختگیشون میتونیم، اما چه عاملی باز شد؟ ببینید من اینجا رو اجازه بدید یه روایتی از امام صادق علیه السلام از رادیو معارف و بایستی خلاصه بهره‌گیری کنیم از بزرگانمون، بزرگان دینی. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اساس لکل شیء اساس، ولی هر چیزی اساس و بنیانی هست.
بله
اساس الاسلام حبنا اهل البیت.
بله بله
هیچ قومیتی در ایران وجود نداره که این حب اهل بیت رو نداشته باشه، اون فلیعبد رب هذا البیتی که اول صحبت داشتیم نداشته باشن، اعتقاد به یگانگی خداوند، توکل داشتن. تمام قومیت ما رو بلا استثنا، ما در جنگ شما نگاه میکنید میبینید که همه در ایام محرم سفر عزاداری های خودشون داشتن،
بله.
ابراز محبت خودشون رو داشتن. دقت میفرمایید؟ پس بنابراین این حب اهل بیت،
بله.
در واقع اون بند تسبیحی است که این دانه های قومیت های ما رو به هم دیگه چسب.
بله.
لذا دشمن هم روی این تمرکز کرده که به لحاظ اعتقادی وارد بشه، که به لحاظ جنگ نرم وارد بشه.
بله.
این اعتقاد و ایمان مردم رو بگیره، دقت می‌کنید، محرم رو بگیره، عاشورا رو بگیره، نماز جمعه رو بگیره، راهیان نور رو بگیره، اعتکاف ها رو بگیره، اینها موجب در واقع این یگانگی رو.
آقای دکتر بسیار ممنون هستم، حالا چون فرصت پایانی است که در خدمت شما هستیم، جور که تایید کننده محترمون فرمودن، می‌خوام یه جمع‌بندی برسیم در باب بحثمون که امنیت هست. حالا صحبت بکنیم درباره این که امنیتی که ما الان داریم در بحث مرزهامون، در بحث مرزهای آبیمون، امنیتی که ما به واسطه داعش از بین رفته بود در خارج از کشور و ما جلو اون وایسادیم و داعش رو از بین بردیم که اصلا این خطر به مرزهای خودمون نرسه. می‌خوایم در این خصوص هم شما توضیحاتی بفرمایید، حدود یکی دو دقیقه فرصت داریم که بتونیم جمع‌بندی کنیم.
چگونگی این ایجاد امنیت و حفظ و تداومشون
بخواهیم دقیقاً بله. چطور ایجاد شد؟ چطور تداوم پیدا کرد که الان در هر عرصه‌ای که ما پا می‌ذاریم اون امنیت رو حفظ می‌کنیم؟ اگر مشکلی از طرف دشمن ایجاد میشه ما اون رو مقتدرانه حفظ میکنیم.
خب چندین مؤلفه مطرحه.
بله بله.
یکیش این است که توجه کنیم به تقویت نیروهای مسلحمون در
بله.
همه به اصطلاح زمینه ها، چه هواپاییه، چه دریاپاییه، چه زمینپاییه. این هست.
بله.
که خب حالا من یه جمله از امام هم عرض بکنم، امام راحل رضوان الله تعالی علیه، میفهمید که من به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به مسئولان و تصمیم گیرندگان دستور میدهم که تحت هیچ شرایطی از تقویت نیروهای مسلح غفلت نورزند، حتی در حال طرح ریزی برای بازسازی کشور. یعنی از همین نیروهای مسلح و تمامندی نیروهای مسلح برای سازندگی استفاده بشه. که سپاه چرا این قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو زد؟ به خاطر همین فرمایش امام. دقت می‌کنید؟
بله بله.
خب حالا البته مربوط به کشور ما هم نیست، چین هم همینجور بود. چین هم ارزان بود شما ماو از نیروهای مسلح برای بود اقتصادی و صنعتی کاملا استفاده کرد. بله. من پایان‌نامه ارشدم رو تحت عنوان چیز داشتم، در واقع نقش نیروهای مسلح در توسعه و سازندگی.
بله.
که این رو واضح کردم،
هشت کشور رو این رو بررسی کردید. بله. در کشور دیگر هم هست.
همینطوره. چون ظرفیت عظیمی است و خب بالاخره میتونن سپاه کمون که استفاده کردیم و سپاه در بحث سدسازی، راهسازی، گازرسانی و و و همین قرار خاتمه که داریم به همین ترتیب هست. خب پس بنابراین باز حالا از مقام اعظم رهبری هم عرض بکنم در اینجا میگم که نیروهای مسلح ما باید بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی آمادگی های خود را دائما افزایش داده و با شناسایی خلأهای خود، ببینید
بله.
آسیب هایی رو که متوجه خود میشن و همچنین بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه ریزی های راهبردی رو انجام بدن. خب پس بنابراین این تقویت نیروهای مسلح نتیجهش اون ایجاد امنیت و حفظ تداوم میشه.
بله.
دیگه چی؟ اشرافیت اطلاعاتی رو باید داشته باشیم. ابن سینا یک طبیب بود.
بله.
یک پاتولوژی به قول معروف انسانی بود، ولی که اینجا پاتولوژی آسیب شناسی حکومتی هم کرد. در کتاب قانون جلد 9 میگه که اگر حاکمان میخوان حکومتشون رو حفظ کنن،
بله.
باید اول کاری که میکنن اشرافیت اطلاعاتی داشته باشن. شما نگاه کنید، ما زهیر رو هوا گرفتیم، دقت میکنید؟ خب
بله.
کم حرکت چیل ببخشی ریگی عبدالکریم ریگی بود
ریگی بله.
و هاکذا خیلی کسان دیگه که خب
بحبات هایی که وارد مردم ها شدن،
مثلا روح الله زن. خب با اون همه پیچیدگی‌های به اصطلاح حفاظتی و حراستی که داشت، خب این دستگیر شد و به صدای عمل خودش
نما از
اشرافیت اطلاعاتی ما کشور. بله و ها کذا، اینا مصادیقی که به اصطلاح داریم دیگه. بله داریم. بعد لذا ما این دو قسمت بسیار قسمت‌های مهم هستش که نیروهای مسلح، امیرالمومنین علیه السلام همین رو اشاره کرده که حقوق قاضیان، حقوق نیروهای مسلح رو در نظر بگیرید، چرا که امنیت کشورتون، امنیت جماعتتون به این در واقع نیروها و عوامل بستگی دارد
که همه تقویت نیروی مسلح میشه،
مسلح هستش،
چه از باب معاشش چه از باب عده مسئله نظام.
لذا به طور خلاصه من عرض بکنم بسلح. هم در حوزه سخت که بحث همین نظامی ها و کار اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی اینا هست، هم در حوزه نرم، حوزه نرم رو چی؟ رو دیپلماسی عمومی ما کار داشته باشیم پیوسته مرتب، که جاهایی که میخواد برای ما تهمت ایجاد بشه، میخواد ارزم بزرگشون به نوعی توطئه ایجاد بشه، بله. اونها رو در نطفه. این دیپلماسی عمومی خیلی نکته مهمیه و یکم در حوزه جنگ نرم و سایبری و تبلیغات و بله مسائل. بله.
البته بحث امنیت رو بخوام بیشتر بهش بپردازیم، فرصت های بیشتر رو میطلبه و در بخش های مختلف هست. انشالله بتونیم در روزهای آتی در دهه 5 باز در خدمت حضرت عالی باشیم. بهمن به
اشاره بکنم آقای اسماعیلی،
تقاضام خیلی کوتاه شد، من خیلی اشاره می‌کنم.
دشمن برای براندازی حکومت ما یک گرند استراتژی داره،
بله.
راهبرد کلان داره که در محورهای مختلف هست که نتیجه‌اش هم بیشتر رو چی؟ به هم ریختگی امنیتمون هست، چه داخلی چه خارجی. حالا اگر توفیق بود در برنامه
انشاءالله حتما خدمتتون میرسیم و باز هم بهره مند میشیم. شنونده های عزیز ویژه برنامه عطر بهاران گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی اصغر حبیبیان، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه و مسئول گروه سیاست و تمدن اسلامی مرکز دین پژوهی و تمدن اسلامی در قم. با شما خداحافظی میکنم استاد، بهره مند شدین، خدا نگهدار.
توفیق رو دستم برای شما و همه عزیزان
دارید، سپاسگزارم.
روی صحنه 28 مرداد شاید روزهای شهریور خودشاه باز مشغول بازی بلاک بود و فرح بود که دائما با این سابقه ایسی داشت مسئله
بود. صدای انقلاب اسلامی ایران است.
از همه ملت ایران تشکر می کنم و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم داد.
مستند انقلاب، این برنامه
سمنبر عالی‌پور، تولد روستای سرمستان، توابع شهرستان دیر. در سن 6 سالگی همراه با خانواده به دیر مهاجرت کرد. در سن 7 سالگی شروع به نماز خواندن کرد. با قرآن مأنوس بود و در مدرسه هوش سرشاری داشت و رتبه اول کلاس بود. شهیده سمنبر عالی‌پور 15 ساله بود که ازدواج کرد. در همین ایام انقلاب به اوج خود رسید و بندر دیر نیز به عنوان یکی از کانونهای انقلاب اسلامی در استان بوشهر سهم بسزایی در این اوجگیری داشت و در این عرصه در راه پیمایی ها و تظاهرات حضور فعال داشت. شهیده سمنبر عالی‌پور با توجه به اهمیت فراگیری علم و دانش بدون هیچ گونه چشم داشتی اقدام به تشکیل کلاس‌های سواد آموزی نمود و از این راه توانست تعداد زیادی از خواهران را با سواد کند و به همین واسطه آنها را به حضور در صحنه‌های انقلاب و تبعیت از فرامین امام خمینی رحمت الله علیه فرا بخواند و در هر فرصت پیش آمده از امام و انقلاب صحبت می نمود.
ما باید تا پای جونمون در راه امام و انقلابمون تلاش بکنیم تا انقلاب اسلامی پیروز بشه. مبادا آقایون از ما پیشی بگیرن. این نهضت نهضتیه که ما باید تا سرحد جونمون در راهش فداکاری بکنیم و چه بهتر که در این راه هم به شهادت برسیم.
بنده سفر پوسه هستم. واقعا مردم شهرستان دیر پا به پای مردم قم و تبریز، یعنی گوش به زنگ اونا بودن، هر کار میکردن اینجا هم شروع میشه.
نیروهای انقلابی شهر در شب سوم محرم در حسینیه اعظم تجمع کردند و با توجه به دستگیری برخی روحانیون و مخالفت از سخنرانی های صورت گرفته، تصمیم گرفتند دست به راه پیمایی اعتراض‌آمیز بزنند. شهید سمنبر عالی‌پور روز راه پیمایی حال دیگه‌ای داشت و با غسل شهادت به سرعت خودش رو به صفوف راه پیمایان رسوند و با مشت‌های گره کرده فریاد زد:
درود بر خمینی، مرگ بر شاه، ما پیروز قرآنیم، ما شاه نمی‌خیم، زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جونمون فدا می‌کنیم در راه آزادگی، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
با پیمودن خیابان امام حسین علیه السلام و طی نمودن مسیری از خیابان که روبروی بخشداری محل بود، مأموران شاه که اون روز از بوشهر اعزام شده بودند شروع به تیراندازی کردند. محمد عالی‌پور برادر شهیده درباره خواهرش اینطور میگه: وقتی که مادرم بهش میگفت سمنبر اگر در راه پیمایی شرکت کنی ممکنه کشته بشی، گفت
اسلام نیاز به خون داره و اگه ما تو عراق کشته بشیم شهیدیم و با خونمون استقلال و آزادی نصیبمون میشه. ما زنا هم باید توی انقلاب سهم داشته باشیم و با دشمنمون مبارزه بکنیم.
روزی که شهید شد روزه و غسل شهادت کرده بود. روز سوم محرم برای مردم دیر روز فراموش نشدنی بود. محمد عالی‌پور برادر شهیده درباره خواهرش اینطور میگه:
شهید در راپنایی صد روز سوم محرم شرکت میکنه و وقتی که مثال از نیروی ماموران نظامی استاد مثال تیراندازی میشه که تیرهای هوایی سلیت میکنن و بعد به طرف مردم نشونه میگیرن، خب شهید تیر مستقیم میخوره و از نیروی کنار و سکن به صدات مردم میشه و خلاصه میشه و توسط سایر تجار کنند و خلاصه به بیداری میاد.
شهید سمنبر عالی‌پور از روحیه بسیار بالایی برخوردار بود و آرامش عجیبی داشت.
راه حقه، با شما ناراحتی به خودتون راه ندین، راه راه اسلامه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.
سمنبر عالی‌پور در زادگاهش روستای سرمستان به خاک سپرده شد و مردم به این فدایی امام، اسلام و انقلاب ارج نهادند. بانویی که پیرو حضرت فاطمه زهرا سلام خدا بر ایشان بود، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
دلانه در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید.
بعد عزیزان، راه همه شهدای این مرز و بوم، شهدای انقلاب اسلامی ادامه داره و این روزها نسیم خوش عطر پیروزی از هر سوی ایران میوزه. ما هم با ویژه برنامه عطر بهاران به همین مناسبت در خدمت شما هستیم از رادیو معارف تا پایان دهه فجر انقلاب اسلامی و امروز دومین برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 10:44 دقیقه هست، 13 بهمن ماه 99، و یک بار دیگر دهه فجر انقلاب اسلامی و این ایام رو خدمتون تبریک و شادباش عرض میکنم. موضوع برنامه ما امنیت هست و ثبات امنیت کشور. ارتباط تلفنی ما برقرار هست هم اکنون با جناب دکتر محمد حسین قدیری ابیانه، استاد دانشگاه و استراتژیست و کارشناس بین الملل، که ایشون اولین رایزن مطبوعاتی فرهنگی در ایتالیا بودند و سفیر ایران در مکزیک و استرالیا. آقای دکتر اسماعیلی هستم و از ویژه برنامه عطر بهاران خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم به مبارکه فجر.
بسیار سپاسگزارم. ما همینطور و تشکر میکنم که در این ارتباط حضور دارید. آقای دکتر، همانطوری که شنونده های خوب رادیو معارف هم میدونن، امنیت و ثبات یکی از نکات حیاتی و کلیدی هست برای هر کشور، برای تاثیرگذاریش در جوامع و برای پیشرفت و زندگی آرومترش. و همانطور که ثبات و امنیت برای هر کشوری یکی از افتخاراتش هست، نشان از اقتدار اون کشور هم هست. میخوایم در باب امنیت و اقتدار ما در حوزه بین الملل صحبت بفرمایید که امروز کشور ما با توجه به اقتداری که داره، امنیتی که داره، میتونیم این اقتدار رو بیان کنیم و بگیم که ما کشور مقتدری هستیم؟
حالا حتما میتونیم این رو مطرح کنیم. ما باید توجه داشته باشیم که دشمنان ما تمام تلاششون رو برای اینکه امنیت رو از ملت ما بگیرن به کار بردن. بله. چیزی در این رابطه کم نذاشتن.
بله.
از اول انقلاب این گونه بود. ما دیدیم اول انقلاب بلا فاصله تلاش کردن در جهت تجزیه کشور پیش برن.
بله.
سفارت آمریکا به خصوص توی این قضیه خیلی نقش داشت. کودتای نوژه‌ای که تدارک دیده بودن و حالا جنگ هم که جای خود داره.
بله.
و منطقه و فتنه هایی که برنامه ریزی کردن و اجرا کردن و حمایت کردن، اما با وجود این همه
بله.
و این دشمنی هایی که وجود داشته، ما شاهد این هستیم که ایران امن‌ترین کشور منطقه است. این بلایایی که تروریست در عراق و سوریه و افغانستان و جای دیگه آورد، نتونست علیه ملت ما به کار بگیره اونطوری که میخواست.
بله.
و من میتونم بگم حتی با ذرس قاطع که ایران امن‌تر از آمریکا و امن‌تر از اروپاست.
بله بله.
اون تا فرقش اینه که توی اون کشورها این اخبار مربوط به ناامنی ها رو یا نمی‌نویسن یا خیلی ریز یک گوشه نشریات مثلا بهش می‌پردازن، در حالی که ما متاسفانه در ایران رسانه های ما تو صفحه حوادث و غیره این ها این حوادث کوچک هم سعی میکنن با چیز بزرگ مطرح بکنن.
یعنی با توجه اینکه حضرت عالی در کشور اروپایی هم حضور داشتید، شما قطعا میگید که ایران امن‌تر از اون کشور هاست، درسته؟
بعد درست مثلا شما در نیویورک ساعت 7 شب نمیتونید بیرید توی پارک، اینقدر ناامنی اونجا هست. تو پایتخت
توی بسرا
شهر خیلی مهمی.
بله.
و در هر حال ما میبینیم که در کشور ما اون ناامنی هایی که در کشورهای دیگه هست وجود نداره. اون بلایایی که داعش در سوریه و عراق آورد در ایران اتفاق نیفتاد، در حالی که هدف اصلیش ایران بود.
ایران بود. بله.
ما تونستیم این به اصطلاح اقتدار از خودمون نشون بدیم. جز چند تا عملیات کوچک نتونستن انجام بدن و خیلی از اینا سرکوب و منکوب شدن. تروریست ها آراد مثلا ریگی یک نمونش هست، منافقین یک نمونش هست و چند جایی هم که اینا عملیات کردن مثل حمله به مثلا مجلس شورای اسلامی،
اون اتفاقی در اهواز افتاد.
در اهواز افتاد.
بله.
سپاه ما با موشکاش مقر اصلی اونها رو مورد هدف قرار داد و چندین نفر از اونها رو از بین برد.
بله.
یا همون یکی از افرادی که سرکرده همین گروهی بود که عملیات در اهواز رو انجام داده بود در رژه، اینو ورش داشتن و بودن شیران همه دست نیروهای امنیتی ماست. یعنی اینها باید بدانن که کسانی که با ایران دشمنی میکنن هیچ جایی در امان نیستن. و ایران به اونها ضربه میزنه. اینها بنا بود که عرض کردم، همونطور که عرض کردم اون بلایایی که سر سوریه و عراق آوردن بیشترش رو سر ما بیارن، ولی مدافعان حرم، نیروهای امنیتی ما، سپاه ما، نیروهای نظامی ما، اینا در همون کشورهای در سوریه و عراق به اینها تهاجم کردن و اونها رو از بین بردن. یا اسرائیل که شعار سلطه از نیل تا فرات بود،
بله،
که حتی شامل مکه و مدینه هم میشه، که اینا حق خودشون میدونستن،
بله،
با پیروزی انقلاب اسلامی و با حمایتی که ایران از نهضت‌های آزادی بخش مثل حزب الله، حماس و امثال هم کرد، اینها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در عملیات نظامیشون شکست خوردن و کارشون به جایی رسیده که دور خودشون دیوار کشیدن و حتی در اون دیوار هم احساس امنیت نمی‌کنن.
بله.
یعنی اونا قرار بود برای ما رو محاصره کنن، ما ضربه بزنن، امنیت رو از ما بگیرن، اما الان خودشون احساس امنیت نمی کنن.
بله، جان خودشون شده. بله.
در بعد نظامیش هم اگر ما بسنجیم، یه مقایسه ساده، صورت مسئله ها رو اگر ما با هم مقایسه کنیم، به اهمیت و دستاوردهایی که به دست آوردیم
خیلی بله.
میبریم. مثلا در زمان جنگ صورت مسئله این بود که ما چطور میتوانیم سیم خاردار وارد کشور بکنیم. سیم خاردار پایترین وسیله نظامیه.
بله بله.
اما الان صورت مسئله این هست، اونم برای دشمن، که چطور جلوی صادرات سلاح‌های پیشرفته ما رو میگیرن.
بله.
جلوی صادرات موشک‌های پیشرفته ما که الان ما موشکی زمان جنگ نداشتیم.
بله.
الان 2000 کیلومتر نقطه زن داریم. اینا پایگاه‌ها رو نیروهای نظامی آمریکا دور و بر ما بیشتر گسترش پیدا کرد.
و همه اینها نشان از امنیت و اقتداریه که ما داریم.
برای که ما رو ناامن بکنه. ولی امروز اونها احساس امنیت نمی‌کنن و متوجه این موضوع شدن که تمام پایگاه‌های نظامیشون آسیب‌پذیر هست. در ازا مطابق اون آخری اخباری که فخشون تصویر گردن پایگاه نظامی شده از اطراف ایران جمع کنن ببرن در اون بر عربستان کنار دریای سرخ. البته اونجا هم برن باز ناهم خواهد بود براشون اگر بخوان در این ما ناهمی ایجاد بکنن.
بسیار
این اطراف خیلی بزرگیست که ما در بود نظامی رو بردیم. این توان نظامی ما جنبه بازدارنده داره، امنیت رو برای ملت ما در مقام ورده. واقعا بله. ایران جزیره ثبات است در بین کشورهای
خدا رو شکر میکنم. بسیار ممنون هستم آقای دکتر از اینکه در این ارتباط حضور دارید و به سوالات ما پاسخ گفتید. اگر توضیح خاصی دیگه ندارید با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر بدیری. الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله. ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان. الله الله
دهه فجر برای کشور ما یک فرصت تاریخی بود. ملت ما را از یک حصار بسیار خطرناکی خارج کرد. انقلاب میدان داد که ملت بتواند در فضای آزاد با بکارگیری همه آحاد ملت در میدانهای عظیم کشور خود را نشان بده. انقلاب برای کشور ما یک فرصت تاریخی بی‌نظیر وجود آورد و این فرصت همچنان در اختیار ملت ایران است. Oh, 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 oh.
بر همه شما همراهان عزیز ویژه برنامه عطر بهاران. 10:55 دقیقه 13 بهمن ماه 99 هست. در دقایق پایانی ویژه برنامه هستیم و رسیدیم خدمت دوست خوبم آقای یزدانی. آقا تاها چه خبر از این بخشایی که معرفی کردیم خدمت شنونده عزیز، بخش صوتی و عکس و نقاشی و خش؟
آقای اسماعیلی، چند دقیقه که من نشسته بودم تو اتاق رژی پیش آقای خاقانی دستیار تهیه، چند تا پیامکی که مخاطبین عزیز فرستاده بودن رو برام نشون دادن. اولی این بود که گفتن خب موقعی که میخواید صحبت کنید تازه باید ماسک بزنید. من جهت استعذارشون میگم اینجا ارتفاع استودیو خیلی بزرگه و بالاست و فضای استودیو هم بزرگ و
فاصله شاهم
پیش از چیزی که گفتن رعایت میشه. مطلب دوم، یه تعدادی از دوستان پیامک داده بودن که ما گوشی هوشمند نداریم، چطور میتونیم در مسابقه شرکت کنیم؟ مدیر روابط عمومی رادیو معارف آقای غلامپور اومدن و یک مسابقه دیگه ای مطرح کردن، همه دوستان میتونن شرکت کنن، حتی اونایی که گوشی هوشمند ندارن. کتاب صعود 40 ساله، فایل پی دی اف این رو ما در سایت رادیو معارف و سایت دفتر تبلیغات میگذاریم. مشارکتی هستی مسابقه بین رادیو معارف و معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات. هر روز یک سوال مطرح میشه، تا ساعت 8 صبح فرصت دارن پاسخ این سوال رو به سامانه پیامکی 30553 ارسال کنن. روزی دو تا جایزه 2 میلیون ریالی تقدیم میشه انشاءالله. اون طرحی هم که ابتدای برنامه عرض کردم، آخر دهه فجر برندگان معلوم میشن. سوال امروز هم اگر اجازه بدید بخونم آقای اسماعیلی. با توجه به متن کتاب صعود 40 ساله، این کلام از کیه؟ در حقوق اجتماعی فرقی بین زن و مرد نیست. گزینه الف امام خمینی، گزینه ب شهید مطهری، گزینه جیم مقام معظم رهبری، گزینه دال شهید بهشتی. میتونن گزینه درست رو به 30553 ارسال کنن تا
30553 تا 8 صبح
فردا. کتاب صعود 40 ساله.
سوال از یه بار دیگه سریع اعلام کن.
با توجه به متن این کتاب، در این جمله از کیه؟ در حقوق اجتماعی فرقی بین زن و مرد نیست.
بسیار عالی،
سلام.
ممنونم تا جان. فرصتی نیست، انشاءالله فردا ساعت 9:30 باز هم با ویژه برنامه عطر بهاران در خدمت شما خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون.
چشمهای صبحم لبریز از همراهیت، آتش زدی بر ظلم شب با عزم روح اللهیت. ای چشمهای صبحم لبریز از همراهیت، آتش زدی بر ظلم شب با عزم روح اللهیت.
چون نوح کشتی رانده ای بر موجهای نیلگون، موسی صفت میزد عصا عزم تو بر این نیل خون.
چون نوح کشتی رانده ای بر موجهای نیلگون، موسی صفت میزد عصا عزم تو بر این نیل خون. ای یار قرآن آمدی اسلام را یاور شدی، لبخند باران بودی و سرچشمه باور شدی، سرچشمه باور شدی. خمینی ای امام، 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 خمینی ای امام.
هليت فهلت بشرانا، ونزلت فطابت نجوانا، وغدت إيران بكم تشدو كالجنة تنشد ألحانا.
هليت فهلت بشرانا، ونزلت فطابت نجوانا، وغدت إيران بكم تشدو كالجنة تنشد ألحانا، كالجنة تنشد ألحانا.
موسیقی ساعت 11 اینجا قم است، شبکه